زبیح رو حوزی خون و نریمان پنبزن نشسته بودن روی صندلی با اینکای تایسته کنی. نریمان همونطور که مشت مشت شکر از دست زبیح میگرفت، شکرهای کف دستشو خوب تماشا میکرد و بعد مشتشو خالی میکرد توی استکان چای. کمی از آن مثل دانه‌های برف میریخت روی فرش. آقچه‌شو در رو باز کرد. قبل از اینکه حرفی بزنه صدای زبیح در اومد. کجایی آقچه‌شو؟ روز تعطیل اومدیم قهوه خونه چپقی چاق کنیم، نقلی از رستم و سهراب و رودابه و زال بشنفیم. اون وقت تو گذشتی رفتی؟ آقچه‌شو گفت کدوم قهوه خونه مرد؟ شکرها رو چرا مثل دونه برف وسط چله تابستون ریختی رو فرش؟ رفقا شما مرض فراموشی دارین. اینجا هم قهوه خونه من توی چهارراه گلوبندک نیست، اتاق سالمندانه. این همه شکر واسه یه سن و سال شما حکم تیر رستم و داره برای چشم افراسیاب. پاشنه ی آشیل همه تون قنده، نکنین. ای کاش منم مرض فراموشی داشتم که جور شما رو نکشم. نریمان بدون توجه به حرفای آقچه‌شو یک مشت شکر تازه از ذبیح گرفت، با انگشت پهن کرد کف دستش، صورتش رو نزدیک آورد تا بهتر ببینه و بعد شکرها رو ریخت توی استکان، الباقیش هم ریخت روی فرش. آقچه‌شو جعبه شکر رو از نریمان گرفت و گفت خب چرا 100 دومه شکر ریختی توی چایی؟ نریمان دور برش رو نگاه کرد و گفت اکی داد، هر بار که میریزم از خاطرم میره که ریختم، گمونم آفتاب خورده به مخ من و زبی. پاک فراموشمون میشه مشته که ریختیم رو. چای و شکر خوردن رسم احوازی هاست. بیبی هر بار چای شیرین میخورد شکرها رو میجورید مبادا که مور داشته بشه و بیفته توی استکان و بسوزه. آقچه‌شو جعبه شکر رو از دست زبیح گرفت. خیلی خوب، دیدی که هیچ موری نیست، دست بردار نریمان. گذشت و رفت. نریمان اما زد دیر گریه و گفت کاش حرفشو میجورید. اما من نگذشتم. آقچه‌شو گفت کی؟ چی میگی نریمان؟ نریمان گفت خود مینو، والده مینو، ابوی مینو. همین چند سباه گذشته با اشتیاق رفتم طلب مینو. 1000 نفر رو واسطه کرده بودم. هرچی بزرگون توی محلی اوداجان هست به پای سر میرفتم که زیر گذر لوتی ساله افتادم زمین و کمونم شکست. چی بگن خوبه؟ زبیح ادامه داد گفتن نونت کو، آبت کو، و روندنش. نریمان گریه کنن ادامه داد کاش حرفشو نمی جوریدن. مور دلم سوخت قبل از این که چای بلو برون لبمو بسوزونه. کمونی شکسته بهونه بود. خب شکسته بود، بندش می زدم. اینا بهونه بود، بخواستن بگن نه، اما هوششون به مور دلم نبود. آقچه‌شو جعبه شکر رو روی میز گذاشت. چایهای شیرین رو از جلوی زبیح و نریمان برداشت. زبیح خندید و گفت آقچه‌شو مباد راست گفته باشی و 80 سالمون شده باشه و قند واسمون عین تیر رستم باشه برای افراسیاب. نریمان گریهش گرفت. مورو دلمو نسوزون آقچه‌شو. آقچه‌شو سمت تختش رفت، از زیر بالش جعبه یه شیرینی بدون قند رو در آورد. تا خواست تعارف کنه و قصه سالمندان رو از سر بگیره نریمان و زبیح شروع کردن به خواندن مرغ سحر. آقچه‌شو نفسشو بیرون داده گفت آخ نریمان چه خوبه که یادت رفت و شرمنده یه مور دلت نشدم.
خب دوستان گلم، اگر پنجشنبه است پنجشنبهتون قشنگ، اگر پنجشنبه رد شده جمعتون رو دارین با ما همراه میشین، جمعتون قشنگتر از پنجشنبه باشه. امیدوارم که برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم اسمش براتون جذاب باشه و به بهانه اسمش برنامه براتون جذاب بشه. ما سعی میکنیم با کلمات و ادبیات معنای رو در اسما یا در واقع اسامی که برای بچه‌هامون، برای خانواده‌مون، برای ابزار زندگیمون استفاده میکنیم بهشون معنا بدیم، بدونیم که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم. ولی حالا آگاهانه نگاه بکنیم، اسمایی که برای بچه‌هامون میسازیم، ضرب المثل هایی که گاهی براشون میگیم، قصه هایی که از کودکی کودکانه هامون یاد گرفتیم و انتقال میدیم، همه اینها یعنی ایجاد فرهنگ، یعنی دانش. فقط میز و کتاب و تخت حوزه تدریس نیست. هر عزیزی که میتونه یک بیت شعر رو، یک کلمه نغز و تاثیرگذار رو، یک شکر رو به مخاطبش بده، یعنی بخشی از زندگی اون رو تاثیرگذار بوده، حالا یا به عقب یا به جلو، نمیدونم. به همین خاطر جناب آقای دکتر شایندهژی نازنین که نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات هستن، و آقای استاد مسعود فروتن نازنین که در حوزه تصویرگری برای خودشون امضای مخصوص به خودشون رو دارن و اهل مطالعه، اهل قلم فرسایی، به حال یک آشپز هنرمندن یا یک هنرمندی هستن که از آثار مرده زندگی ایجاد میکنن. با یک مثلثی بتونیم برنامه قشنگی رو بهتون بدیم، ضمن اینکه در حوزه موسیقی حرف میزنیم، براتون موسیقی پخش میکنیم، کتاب راجع به کتاب حرف میزنیم. آقای دکتر شایندهژی عزیزم، امروز جوانان ما در سرعت زندگی قرار دارن یا در کم صبوری قرار دارن که شاید ادبیات کهن ما که به او میگوید بنشین، آروم باش، تمرکز کن، مثل مدیتیشن من رو دریاب، ورق بزن، بعد راجع به من فکر کن، یه ذره ممکن ازش فاصله گرفته باشن و شاید تنها چیزی که فعلا هنوز دست از سرش بر نداشتن ترانه است که در قالب موسیقی و همراه با موسیقی یا تصنیف یا موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی پاپ به گوششون یا به خوراک ذهن و دلشون میرسه. هر وقت که تمایل داشتید قطعا یک خط صحبت دارید، میخواین خط صحبتتون رو من پیش و تابش ندم یا میخواین این سوال من رو به نوعی پاسخ بدیم و با ذوق سلیمتون ربطش بدیم به این قضیه که ما بتونیم سکوت استاد فروتن رو هم بشکنیم.
درود بر شما
عزیزید.
عرضم به حضورتون، بله صحبتی از ترانه کردید. ترانه به دلیل اینی که کوتاه‌تره، به قول شما اون صبر و صبوری رو دیگه سری میره سر اصل مطلب، خیلی سری، خیلی کوتاه به اون نکته‌ای که جوان میخواد میرسه. ولی اگر حالا اینو بدونیم که این کوتاهی از کجا آمده، خدا رحمت کنه سایه عزیز هوشنگ ابتهاج رو، در اون شعر معروف میگه بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش. این زنده بودن به چه معناست؟ به نوعی میخوام ربطش بدم به همین ترانه و بحث شعر و ادب. این ترانه چکیده ایست از همون ادبیات کلاسیک، یعنی یه ترانه خوب یا یه ترانه گوی خوب حتما باید یه پشتوانه از اون سمت داشته باشه. به قول معروف پدر شعر معاصر رو میگن نیما دیگه، نیما یوشیج شعر کلاسیک رو خیلی خوب میدونست که تونست بیاد این ور شعر نیمایی، شعر آزاد و حالا تکوی دیگری رو بسراید. در مورد اون قسمت صحبتی که کردیم، تصاویری که درباره ادبیات گفتین، من میگم ادبیات واقعا فقط کتاب نیست و من درک میکنم جوونا رو و حق بهشون میدم و باهاشون همراه هم. تمام دغدغه منم آیوم زندگانی همینه که این آشتیه برقرار بشه. ببینید، فرض بکنید ما در حالت عادی میگیم گریه کردم، یکی میگه گریستم، یکی میگه مثل ابر بهار گریستم،
مویه کردم.
میاد تا یکی میشه حافظ، میگه اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. این یه ظاهر داره، یه باطن داره. خیلی توضیح خیلی کوتاهی بدم. این شفق و شفقت و اینا که موسیقیش به کنار، شفق علاوه لغتی این چی؟ سرخی آسمان در هنگام غروبه. میگه اشک من رنگ شفق یافت، یعنی قرمز شد، یعنی را خون گریه میکنم. ز بیمهری یار، یعنی از بیمحبتی یار. حالا اگر ما بدونیم مهر یه معنای دیگه به معنی خورشید هم داره، بیت چه معنای دیگه ای پیدا میکنه؟ شفق موقعی رخ میده که مهر یعنی خورشید داره میره. حالا اینم میشه یه گریستن. اصلا مگه بهتر از این میشه؟ یعنی با این ادبی، با این شعر واقعا میشه زندگی کرد، میشه ساعت ها لذت برد. حالا ترانه همینه. ببینید فرض بفرمایید ما فقط از کلاسیک نگیم، به معاصرم بیایم. آیه حسین جنتی شاعر معاصر ما، انصافا یه شعری داره، من به خاطر کم بوده فقط دو بیتشو میخونم. توصیف حالو ببینین چقدر قشنگ میگه. میگه حالم چو دلیریست که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشد.
واه خدای من چه پارادوکسی.
اصلا قشنگ من باور وقتی این بیتو میخونم قشنگ بدنم میلرزه. حالم چو دلیریست که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشد. سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دیگری داشته باشد. ادبیات این کارو با ما میکنه. ادبیات چیزی که ما ساعتها میخواییم براش فکر کنیم و تو یه مصرع میتونه به من بگه.
دقیقاً
مولانا میتونه به من بگه دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش. به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. این تکرار یعنی آقا شبیه هیچکی نیست. مولانا میاد در فراق اون یار، حالا اینو من برتر بگیریم، شانس بگیریم، میگه هست تومار، توماری نامه‌های قدیمی بود دیگه.
بله.
هست تومار دل من به درازای ابد. میگه دل من یه توماریه، این تش رفته تا ابد، یعنی ته زمان. هست تومار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.
آفرین. آفرین.
چجوری میشه دیگه از این بهتر به یه معشوق گفت نرو؟
آفرین. آقای فروتن عزیزم،
من به ادامه فرمایشات ایشون اینو میخوام بپرسم که منظورت از ترانه این ترانه هایی که خواننده ها میخواننده؟
متاسفانه بله. چیزی که الان
خب این به هر حال
به هر شکلی ضبط میشه و پخش میشه
میدونم، ولی خب ما میریم سالهای کودکی نوجوانی، من ترانه های سروده شده که هنوز میشنوی تازه است.
آفرین.
من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه ی روی تو. خب این میتونی، این هنوز تازه است. خب این چیه؟ این کجای ادبیات ماست؟ این کجای شعر ماست؟ آیا یک شاعر اون سال گفت در مسخره به ترانه سال گفت تو شاعر نیستی، تصنیف سازی؟ خب یعنی اون قبول نداشت، یک شاعر قبول نداشت این ترانه ها رو، در حالی که ترانه ها ماندنی تر از خیلی از شعرها شدن، برای اینکه به خصوص از وقتی که رادیو اومد تو مملکت ما و مرتب داره پخش میشه صدای خواننده های ما از 1919 رادیو افتتاح شد، بعد هنوز هم اون سالها رو گوش میکنیم ببینی چه چیزهای خوبی سروده شده بود و چه خاطراتی ما ازش داریم. این هم میتونه به اندازه یه شعر ما هم قدمت داشته باشه و هم ماندنی باشه.
لذتی بریم از شب رسالی نصیبم باید درد بی نهایت چنان نی ندارم سر شکوه و شکایت چرا این غم اقامت گزین به درگاه می فروشان گریز از مهم چون من ساغری بزن ساغری بنوشان هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی کابوس پر از وحشتی آشفت خیالی جانم کاهی ترسم که جهانی سوزد از دل چو برارم آهی بدنم نه بس نه تمنا باشد چه کنم که جهان همه رویا باشد هستی چه بود
آیا فکر نمی کنید که ادبیات میخوام چالش ایجاد بکنم ادبیات فارسی ما بیشتر جنبه ناصح و داره، نصیحت گونه داره و نسل جدید ما نصیحت پذیر نیستن. به این دلیل فاصله افتاده بینشون و در ترانه های روزمرگی امروزه که حالا با یک نرم افزاری ضبط میشه، اشعار به جای اینکه نصیحت گونه باشن گاهی نفرت رو انتقال میده، گاهی یک سویه عشق رو میگه، ولی به او خط مشی زندگی نمیده، فقط همزاد پنداری ایجاد میکنه. من متنفرم تو هم اگر اینجا شکست عشقی خوردی متنفر باش. و سادگوییشون باعث جذب شنونده روزمره شده یا خیر.
خب این باعث میشه که چون روزمره است، چون برای روز گفته شده، ماندنی نشود.
بله دقیقا.
راحت شده بچه ها سریع گیتار زدن یاد میگیرن، از با همون دنیای مجازی که کار میکنن با اینترنت یاد میگیرن، بعد خودشون شعر میگن، غمشون اونجوری میخوان بگن، میگن میخونن، بعد این کم کم عمومی میشه و همشون دور جوانی خودمون گذرونیم دیگه. و اولین شکستی میخواستیم پامون از زندگی بکشیم کنار و جوانی حالا همین طورن. حالا اون موقع ما این بحثایی نداشتیم که ابراز تنفر کنیم یا ابراز علاقه بکنیم، حالا هست وسیلهش و این دستگاه میتونه صدای منو به همه برسونه. این
آقای فروتن نازنینم، شاعر اون موقع میگه مثال تور ماهیا تار دلم به گل نشسته. شاعر امروزی میگه بدو بیا مثلا چی
امروزی شاعر نیست، اون داره
و دانشش در اندازه ببخشید نوک بینیشه.
خیلی خوب،
اونی که مثال توری
میکنن.
خب همین چیکار کنیم الان؟ الان ما دکتر رو بردیم اینجا نشوندیم بیماری ما رو درمان کنن. دکتر تشخیصتون چیه؟
آقای دکتر من فکر کنم که بذاریم جوان کار خودشونو بکنن، بزرگترها توی موسیقی و ترانه کار خودشونو بکنن با تعهدی که دارن، حس میکنن که باید برای سالهای آینده شعر گفت، برای سالهای آینده موسیقی ساخت، جوانه کار خودشونو بکنن
و حق انتخاب بذاریم انتخاب بکنن. آیا در اون مقطع هستیم آقای دکتر که ما جوانای نسل امروزمون رو رها بکنیم و آیا این انتخاب گاهی اوقات به دلیل ساده انگیزی و ساده نگری دورشون بکنه از این ادبیات فارسی پر مغزمون؟ شما موافقید با روش آقای فروتن؟
من کی باشم که بخوام
اختیار داریم. من داورم اینجا، خواهش از مسیر اصلی خارج نشین. من پنجشنبه به دنیا اومدم و شما شنونده این برنامه از شبکه جوان هستیم. من امید زندگانی در کنار استاد فروتن، یک دکتر نازنین هم داریم که ازشون استفاده خواهیم کرد. راجب
بریم، هنوز به من جواب ندادن تولد، تاریخ، شهرشون. یه تون اولین سوال من این بود،
قفل شدیم بعد جواب بدین دیگه. باشد بفرمایید.
اطاعت هم میکنم.
البته ایشون فامیلشون شاهین دژیه، ولی شاهین دژی نیستن.
شاهین دژی یا نسبت نیست. نیست.
یا نسبت نیست. دقیقا. من تهران به دنیا اومدم حضرت اصلا.
خب اصل نسبتون
تهران بودن، پدر هم تهران بودن. و عرضم به حضورتون من متولد 1358 هستم.
ماشاءالله.
و در تهران به دنیا اومدم.
بچه تهرونین. بچه تهرونی دیدین، ادبیات عاممون راجبش با هم صحبت بکنیم حتما، خواهش میکنم. خب دست شما سکان، ما در خدمت شما هستیم.
در ادامه صحبت شما و استاد فروتن نازنین و اون بحثی که در قبل یکمی نیمه تمام بود، بعد از اینکه من اون دبیرستان اون رو پشت سر گذاشتم و اون علاقه مندی کم کم ایجاد شد و من یه مدت خیلی کوتاهی به مهندسی شیمی رفتم، بعد انصراف دادم، بعد مهندسی MCSE مایکروسافت رو خوندم، اونم تا یه مدارجی رفتم و انقدر این علاقه مندی و کشش به ادبیات و عرفان زیاد شد که اونو در یک مرحله مانده به نهایی رها کردم و اومدم سمت ادبیات و عرفان. همه اون موقع مخالف بودن، گفتن چه کاریه میکنی با این موضوع، با این فضا، با این درآمد. ولی همون فر و فرح و همونی که دل باید آدم ببینه کجا او رو میکشه، دل من آورد منو به این سمت و اگر عمر دوباره ای من بگیرم حتما همین انتخاب رو میکنم. ابدا پشیمون نیستم از اون انتخاب، برای اینکه در این ادبیات من همه چیز رو تونستم پیدا بکنم. شاید یک مسائلی در جای دیگری از دنیا آسایش بیشتری داشت، ولی آرامشی که در این ادبیات میشه، آی زندگانی عزیزم، من ادبیات فارسی رو مثل یه دریا میبینم. همه ادبیات های جهان قابل احترام هم. من اصطلاحا نمیگم هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد بشر پخش شده هر چیزی در جایی، ولی واقعا در زمینه شعر و ادبیات واقعا حرف اول رو ادبیات فارسی میتونه بزنه. شاید براتون جالب باشه و شنوندگان نازنین و فرخ رخ ما، تنها ملیتی که حماسه ملی داره ایران. ببینید ما هومر، همه اونها فرض کنید در ایتالیا، آلمان، یونان، همه اونا حماسه دارن، ولی حماسه ملی فقط ادبیات فارسی داره به وسیله فردوسی.
ولی چه نکته جالبی رو اشاره فرمودین. به هر حال من تو دانشگاه بیشتر از این سوادم نمیکشه که به هر حال وقتی که راجع به سوفوکل و نمیدونم اینا صحبت میشه، هومر و اینا صحبت میشه، در واقع
چون بازی هم کردین این تو نمایشنامه‌های
بله کار کردم. یکی از نمایشنامه‌های، یکی از کارهایی هم که داشتیم رستم و سهراب توی سالار سنگلش بود که ما من نقش کیخسرو رو بازی می‌کردم. بله. این افتخار نصیبم شد. اما نکته که جالبه اینه که راست میگن اکثر حماسه‌هایی که در ادبیات لاتین یا یونان باستان هست درگیری انسان زمینی با یک موجود حداقل نیمه زمینی است. اما در شاهنامه اینطور نیست. ما درگیری‌های اخلاقی و اجتماعی که تاریخ مصرف نداره امروز در لباس دیگه ای وجود داره رو میتونیم پیدا بکنیم. درست درسم پس دادم؟
دقیقاً درست فهمیدین. این حماسه فردوسی اصلا مدهوش کننده است. آیزه زندگانی عزیزم، شما خودتون دیگه در نقش کیخسرو بودین، مطمئنم و چقدرم زیبا بود و دست مریضات و مطمئنم اون مطالعه رو داشتید. الان یه مثالی از ادبیات اون بر زدید، دقت کردید ما در فرهنگ و ادبیات یونان بحث پدرکشی رو داریم، در حماسه شرق فرزندکشیه. یعنی اونجا مثلا فرزندان علیه زئوس قیام میکنن و به سمت زئوس میرن، یا خود زئوس علیه پدرشه، ولی در ادبیات فارسی رستم سهراب رو میکشه، پدرها پسرها رو اصطلاحاً. حالا
در تاریخ هم ادامه داره ماجرا.
بله در تاریخ
صفحه‌ای که میایم میبینیم.
بله بسیار. و این حالا نمیخوام اسم ناآشنایی براش به کار ببرم و یعنی حیفم میاد بعضی اوقات من بعضی جاها سخنرانی دارم، یه شخصی از خارج اومده بودن، بعد من داشتم رستم و سهراب رو میخوندم و تقریبا تا حالا نشده من رستم و سهراب رو بخونم اون تیکه آخرش برسه خودم اشک تو چشم جمع نشه. اون شخص اومدن از من خیلی بزرگتر بودن، لطف کردن، بنده نوازی کردن، بعد آخرش گفتن جوون این بار اولت بود این داستانو میخوندی؟ گفتم نه فکر کنم یه 30-40 باری من اینو خوندم. گفتم من بیشتر تحت تاثیر تو قرار گرفتم عزیزم. تا خود داستان وقتی اینجوری شدی. گفتم آخه مگه میشه؟ فرض کنین میبینین ما یه شنیدیم رستم یه سهرابی رو میکشه، ولی تو این هزار و حدود 20 بیت مثلا خاطرتون هست یک جایی، یعنی وقتی دیگه قضیه سهراب مشخص میشه، رستم یه بیت خیلی جالبی داره، میگه من حالا جواب مادرش رو چی بدم؟
بله
میگه پیش بگم فرزند دستوگل تو من کشتم، و اونجایی که خودش رو نفرین میکنه یا اونجایی که میره یواشکی سهراب رو ببینه. اینجا جالبه، رستم نماد ایرانه. من یه متنی نوشتم رستم از دل شاهنامه آوردم بیرون برای یه کاری، از لحظه ای که متولد شده تا لحظه ای که توسط شغاد نابرادریش میمیره، کل رستم در شاهنامه. فراز و فرودای این رستم ماییم، این رستم این فرهنگه، این رستم این ایرانه. رستم میترسه، رستم خشمگین میشه، رستم خیلی شکموه، این میره فردوسی میگه یه گور رو گرفت کباب کرد خورد بعد خوابید، جوری خوابید که رخش رو دزدیدن بردن.
بله آفرین.
اینا رستم رو رستم کرده، رستم دستیافتنی آی زندگان،
لمسش میشه،
لمس رستم قسمتی از منه
و همیشه هم بونوی میده.
همین هیچ وقت این ابیات قدیمی نمیشه. میره رستم ترسیده چون میره یواشکی در سپاه سهراب، این پهلوان کیه؟ بعد تو توصیف میگه تو گفتی همه تخت سهراب بود. چه توصیف خوب، میگه همه تخت انگار سهراب بود. بعد از اون بر مثلا اسفندیار میخواد رستم رو توصیف کنه، این توصیفاتش مدهوش کننده است. میگه رستم به یک رش نشسته از تمام آدمایی که کرانشم بلندتره. یا موقعی که میره رخش رو انتخاب کنه چقدر زیباست. اون چوپان ازش میپرسه این مالکیه، میگه نمیدونیم، بهش میگیم رخش رستم، نمیدونه این رستمه. رستم